أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ تَعَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. بعد از ذکر جریان قیامت، نامی از معروفترین قصص انبیا که قصه وجود مبارک موسی کریم است ذکر میکنند، برای که رخدادهای زمان اون حضرت چه از نظر سیاست، چه از نظر فرهنگ، چه از نظر اجتماع بیش از دیگران بود. یک، و یهودی هایی که در مکه و مدینه، مخصوصا مدینه بودند، کارشکنی های فراوانی داشتند. دو، و هر روز یک خدعه و خیانتی علیه اسلام داشتند. سه، که در این زمین خدا فرمود لا تزال تتلیو علا خائنت منهم، یعنی هر روز اینا نقشه می کشند، هر روز دارن خیانت می کنند. لذا جریان موسی کریم سلام الله علیه بیش از انبیای دیگر در قرآن کریم مطرح شد. و خطر یهودی ها در خیبر و مانند آن خطر سهمگینی بود که هر روز مسلمان ها را در فشار قرار می دادن با اون نقشه هایی که می کشیدن. در عین حال که ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه وسلم با همه هوشیاری که شر را اداره می کرد، خدا فرمود لا تزالو تتلعو علا خائنت منهم، هر روز در آن نقشه می کشن. اینه که مسئله یهود را و جریان موسی کریم را چه در مکه چه در مدینه مبسوطا ذکر کرد تا عبرتی باشد برای مسلمان ها، یعنی عبور بکنن از اون چه که نقص است به کمال، انچه اون چه عیب است به صحت. فرمود هل اتاک حدیث موسی، که خدا فرمود در وادی مقدس فرمود اذهب الى فرعون انه طغى، قبلا فرمود بین که بقول له قولا لینا، با یک فرهنگ آرام و زبان نرم او را دعوت کنید که او بهانه نگیرد. بر اساس هم اون سبک دعوت به وجود مبارک موسی کریم فرموده بود خیلی آرام و نرم دعوت کنید، موسی کریم هم به همون سبک رفت. به فرعون گفت هل لکه الا انت زکا و اهدیک الا رب، با زبان استفهام، اونم از طهارت روح او را آگاه کرد که آیا می شود دعوت ما را بپذیرید یا نه. دیگه به عنوان فرمان روایی و فرمان روا و حاکم وارد نشد. این همون قول لینی است که خدا سفارش کرد که قولا له قولا لینا، وجود مبارک کلیم الهی هم فرمود هل که الا انت زکا و اهدیه که الا رب که و تخشا. خشیت فرع بر معرفت است، گرچه در سوره فاطر فرمود انما یخشی الله من عباده العلماء، اما برای علما هم درجاتی است، برای خشیت هم درجاتی است، و هر مرتبه از معرفت که کامل تر بشود خشیت برتری او را همراهی می کند. لذا اولین کسی که اولین مرتبه علم هم اولین مرتبه خشیت را به همراه دارد. این طور نیست که اگر کسی به اولین مرتبه معرفت رسید با درجات برتر به خشیت نصیب او بشود. و اهدیه که الی ربک فتخشا، بعد برای اثبات نبوت خود معجزه آورد. ظاهرا در اینجا سخن از اژدها شدن و ثعبان مبین شدن نیست. فاراه الآیه الکبرى، این را همونطوری که بعضی ها برخوردن همون ید بیضا بود که یک آیه و معجزه نقدی بود. وقتی او از حضرت معجزه طلب کرد، حضرت دست به جیب و گریبان و این بخش از سطر خود قرار داد، این دست مثل آفتاب می درخشید. این که گزرگان گفتن مشکل را جیب حل می کند، نه جیب، برای همینه هرگز جیب یعنی پول مال مشکل آدم را حل نمی کند. اون شرح صدر است، اون سینه طیب و طاهر و نورانی است، اون جیب است که مشکل را حل می کند، هم مشکل خود آدم و هم مشکل دیگرین رو، نه جیب و کیف. و این جیب و کیف را فرعون هم داشت، اما اونی که موسی کریم داشت جیب بود، اونی که فرعون نداشت همین جیب بود. پس جیب و مال مشکل را حل نمی کند. اونی که حلال مشکلات است شرح صدر است. و این که وجود مبارک موسی کریم شرح صدر طلب کرده، نتایجش در همین گونه از موارد است که دست را به جیب و به صدر و به سینه برد و به همین گردن و این قسمت نهاد. وقتی که در آورد تخرج بیضا، اما من غیر سوء، این کلمه من غیر سوء که بازگو می شود برای اینکه بدونن کسی که دستی که سفید شد در اثر برس و سایر بیماری ها نیست، این دست شفاف شد، سفید شد. این دست بیضا و روشن و شفاف از همون جیب شفاف کمک گرفته است. فاراه الآیه الکبرى، اونگاه با اینکه این حجت الهی دید فکذب و عصا. این بحث خیلی برای همه ما لازم است. یعنی ما یه روحی داریم، این روح باید امام ما باشد. یه بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه دارد که علم و روح و قلب اینا رو که ذکر میکنند میفهمم برخواه شما یه امامی لازم دارید در تشکیلات بدنتون. اون قوه عقلانی باید امام شما باشد که این قوای دیگر از او پیروی کنند. اگر ما یه همچه امامی داشتیم، یه روح قوی داشتیم، این عقل نظر را که مسئول اندیشه است با عقل عمل که مسئول انگیزه است هماهنگ میکنند، هر کدام بیمارن فوراً به سراغ اون میرود. یعنی بدن که بیمار است این روح تشخیص میدهد و فوراً برای درمان این بدن به طبیب مراجعه میکند. و این روح آگاه اگر دید در گوشی از گوشهای خود روح مرض را دارد، فوراً به سراغ طبیب می رود، دارو پیدا می کند و نزر و من القرآن ماه و شفاهون و رحمه پیدا می کند و می نوشد و استفاده می کند. خب اگر روح غافل باشد، مشغول سرگرمی بازی باشد، دیگه حالا پخ پا خون آمده، این توجه ندارد. اگر کسی بیماری درونی دارد، کبر دارد، غرور دارد، خیانت دارد، تکبر دارد، بی‌عفافی دارد، این مرض است. این گونه از امراض را اگر روح توجه داشته باشد فوراً درمان می‌کند. حالا درمان روح مثل درمان طب محدود نیست. در جریان طب یه سلسله داروهایی است و مشخص. اما در دریان روح داروهای او نامشخص است. این دعا در پایان این کتاب شریف مفاتیح الجنان آمده است. هر کدام از این ائمه علیهم السلام این دعای خطی را بیان کردن، نور الهی است که از زبان اون حضرت نازل شده است. میبینید این یه خط است، سه تا جمله داره، دو تا جملهش معروف است، اما جمله سوم خیلی عرشی است. جمله اولی است که یا من اسمه دوا، این معروف است. جمله دوم اینه که یا من ذکر و شفا، این معروف است. سوم یا من یجعل الشفاء فی ما یشاء من الاشیاء، یعنی خدای علم محدوده، چی شفا میبخشه چی دواست ما نمیدونیم، هر چه تو بخواهی عامل شفاست، محدود نیست. تو اگر خواستی یه آبی رو یه ولی از اولای الهی با یه صلواتی بخواند و بماند شفا میدهد، ما چه میدونیم؟ خیلی این جمله بلنده. یا من یجعل الشفاء فی ما یشاء من الاشیاء، مشخص نیست، نامحدود دیگه. خب این خدا وقتی انسان رو تربیت کرد، انسان کاملا طبیب خودش است، که انسان وقتی طبیب خودش بود دیگه فورا معالجه میکند دیگه. و این هم که بروز مبارک هست امیر در نهج البلاغه دارد، طبیبون دوارون به دیت بهیم، نه یعنی طبیب دورگر، این دوران این حرکت مال طب است نه مال طبیب، نه اینکه حضرت میگردد هر جا مریض پیدا کرد شفا میدهد، طبش را دور میدهد، نه طبیب. طبیبون دوارون به طبیهی، یعنی این طب را دور میدهد. اونگاه افرادی مثل سعدی و امثال سعدی که خوش فهمن این آیه را خوب فهمیدن، که گفتن مثل جراح که طبش را دور میدهد، اونجایی که باید نیش بزند نیش میزند، اونجایی که باید مرهم بنهد مرهم بنهد، که جراح که رگزن و مرهم نه است، این طب را دور میدهد، جای مرهم مرهم، جای نیش نیش، جای تعذیب تعذیب، جای آیه رحمت آیه رحمت، این طب را دور میدهد. و اگر انسان بیماری را در یکی از بخش‌های خود احساس کرد، چون از اون طبیب دوار به طب کمک گرفته است، فوراً به معالجه خود میپردازد، خودش درمان میکند. و اگر اون نباشد، این شما هی آیه بخونید هی روایت بخونید، در بحثی دیروز اشاره شد که این شخص مشکل علمی ندارد. ما یه تصور داریم، تصدیق داریم، قضیه داریم، جزم داریم، یقین داریم، برهان داریم، یه سلسله از این حرفا داریم که مسئولش عقل نظری است که حضور دانشگاه کارشون اینه، یه سلسله کارایی داریم که مسجد حسینیه کارشون اونه، و اون عزم است و نیت است و اخلاص است و امثال ذلک. عزم یعنی عزم، جزم یعنی جزم. جزم بخش علمی است، مال عقل نظری است که میفهمد. عزم مال نیت، اخلاص، اینا مال عقل عملی است که باید انجام بدن. اگر خدای ناکرده عقل عملی فلج بود، شما هر چه آیه بخونی هر چه روایت بخونی، این خودش خونده کتاب نوشته، هیچ یعنی هیچ. اگر چنون چه اون روح قوی نباشد، علم مثل این که شما این مار عقرب را میبیند ولی چشمی که فرار نمی کند، که شما هی عینک بده، هی دوربین بده، هی تلسکوپ بده، هی میکروسکوپ بده، هی ذره‌بین بده، این مشکل دید ندارد. شما هی آیه روایت میخونی، این مشکل دست و پا دارد، دست و پاش فلج، یه کاری بکنید که پای او دربان بشه، یعنی عقل عملی، یعنی بخش نیت، اخلاص، عزم. العقل ما این بیان نورانی امام کاظم، العقل ما عبده به رحمان و اکتوسی به بلجنان، یه دستگاهی هست که تصمیم گیری به عهده اوست، این نباید فلج بشه. اون عقل اگر اون روح اگر قوی باشد به فکر همین هست، وگرنه ببینید این دو تا آیه را خیلی ها تلاش و کوشش کردن که حل کنه، بالاخره حل نشد برای خیلی ها مگر به بیان نورانی امام کاظم سلام الله علیه. همون و جهد و بها، این الف و سین و تا گاهی برای طلب است مثل استکتبه، گاهی استیقنه برای تأکید است. و جهد و بها و استیقنت ها انفسهم، یقین داشتن فرعونی ها که موسی حق است، مثل دو تا چهار تا بیان نورانی امام موسی کاظم، موسی کلیم سلام الله علیه به فرعون هم مثل که دقد علمت ما انزل هاولای الا رب السماوات و الارض بصائر، برای تو مسلم شد که این معجزه است. نه خیر، اگر اون خطر را میدید که هامان هم ترد میکرد، که اگر چنون چه هیچ شکی در او نبود، هیچ مشکلی از در عقل عملی نداشت، راه عزم و نیت او بسته نبود، فرمود این من الغلوب کل هجاره و اشد و غصبه، فرمود بعضی از سنگ سنگین تره. حالا این معنا رو واقعا برای ما ها دشوار است، نمیفهمه به این منها کل هجاره و این منها ما یحبتو من خشیت الله. فهمو شما این سنگایی که از جا به جای میافتن شما نمیدونی از ترس خدا افتادن، اینا برای ما واقع درک شدنی نیست. اینی که من وقتی حضرت ظهور کرد قرآن رو تفسیر میکنه طوری که انسان تازه داره میفهمد، اینه. ما اگر انشاءالله زبان حضرت درک بکنیم، تازه مبتدی هستیم که داریم قرآن رو بفهمیم. فقط این قرآن، این سنگی که از بالا افتاده از ترس خدا افتاده، این یعنی چی؟ و این من حال ما و یهبتو من خشیت الله. اینم بارها برزشون رسید که هم زمخشری در کشف نظر کرد، هم مرحوم شیخ طوسی تو تبیان، که وجود بار که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود یه سنگی است که قبل از اینکه من پیغمبر بشم هر وقت منو میدید سلام میکرد، به انی لاعرفه الان، الان میشناسمش. و اینا برای ما افسانه است، وقتی نمیفهمیم هم نمیفهمیم دیگه. خب حالا از ما که نخواستن اینا رو بفهمیم، از ما خواستن کاری که فرعون کرده رو میشه فهمید، چون انسان است دیگر. خب اگر فرمود اینی لعرفه الان، این هر وقت منو میدید احترام میکرد و سلام میکرد، الان من میدونم کجاست. این رو هم شیخ طوسی ایمان آورد کرد، هم زرخشه کفاخشا. پس میشود انسان یه مطلبی رو 100% بفهمد و عمل نکند. چرا؟ برای که مسئول عمل یه قوه دیگه است، مسئول علم یه قوه دیگه است. برهان ذات مقدس کلیم الهی این است که تو هیچ ابهامی نداری. لقد علم با لام و قد که تحقیق است، همون یقیناً میدانی که حق با من است. لقد علم تا ما انزل هاولاه الا رب السماوات و الارض بصائر. این معنی عبرت که آدم ممکنه خدا اینا کرده به جایی برسه که در یه مسئله فرعون بشه. این کسی که نگاه به نامحرم میکند، این مشکل علمی دارد، این که خود سخنرانی کرده، نوشت کتاب نوشته که، یا خدا اینا کرده کار حرام دیگه میکند، دور حرام جزی. این یعنی چی؟ این در همین حد فرعون دیگه. خدا اینا کرده ما در همین حد یه فرعون کوچیک هستیم، ولی اینکه این رو مسلمان میدونیم دیگه. الان میدونیم این کار یقینا حرام است، خدا گفته، قرآن گفته، پیغمبر گفته، اهل بیت فرمودن، اینو میدونیم. گفتن حجاب اینطوره، عفاف اینطوره، حریم حرم رعایت کنید، این همه رو میدونیم دیگه. خب اگر خدا اینا کرده کسی با دانستن همه اینها حریم اهل بیت رعایت نکنه، خب یعنی چی؟ یعنی این دستگاهی که باید تصمیم بگیره فلجه، این رو باید درمان کرد دیگه. بور همین قرآن درمان میکند. وجود مبارک موسی کریم همون، شما هیچ عذری ندارید، همون آیه، همین آیه. خب دیگه حالا مصادیق فراوانی دارد، یکی از مصادیقش ممکنه اون جریان حضرت باشد. بالاخره انسان باید از جهل به علم، از باطل به حق بیاید دیگه. مصادیق فراوانی داره. ما بالاخره این مقدار رو با در خودمون همیشه تجربه بکنیم که چیزی رو که اگر میدانیم و عمل نمی کنیم، معلوم میشه که یه قدی بدخیمی تو بخش عملی ما هست. و این که قبلا گفته شد به این که یا از دیومن یشا و یقفر یشا سومه الیه تغلبون، این آیه جز آیاتیست که بالاخره صرف درش هست. این با علا الالله تسیر الامور یا الالله خیلی، یعنی خیلی فرق دارد. علا الالله تسیر الامور یعنی پایان هر چیزی به طرف خداست. اما این داره که یه داره می سوزنن، یه داره جهنمی هن، یه داره بهشتی هن، ولی همه اینها الالله منقلب می شوند. وقت مسئله خلود را زیر سوال ببرد. یعنی بهشتی و جهنمی و همه منقلب الالله می شوند. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء با تقدیم و تأخیری که در اون آیه هست، ثم الالله تغلبون. این با اون الله تسیر رو خیلی فرق داره. به هر تقدیر همون شما باید عبرت بگیرید. هر کسی یک فرعون کوچکی هست در درون خود، به هر اندازه که این خطر باشه. غرض اینه که حضرت فرمود از جیب کار برمیاد نه از جیب. و به انبیا توسل کنید، یعنی همین. ای کسی شرح صد داشته باشد، از قلب مطهرش نور برمیخیزد دیگه، راحت دیگه. معصوم لازم نیست باشه، همون هر اندازه که انسان بتواند عمدن در برابر خدا نایسته. گاهی میگوید قد غلبت علینا و شقوتون و حرف دیگه است، وگرنه حرف اون بعضی از بزرگان مثل صدرالدین و ایناست که این آیه که دارد بخش از افراد آلودن و بشه و به کفر آلودن، ما یؤمن و اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، این خطر برای خیلی هست. یه وقت از انسان یک گناهی رو انجام بده، غفلت دارد، غفلت از موضوع دارد، جهل حکم دارد، اونا بالاخره زیر سوال میره. یه وقت از نه، یک موضوعیست او در حال عادی است، موضوع رو میدونه، حکم رو میدونه، آیه قرآن رو میدونه و معصیت میکنه. حرف اون بزرگان اینه که روح این قضیه به معصیت ساده بر نمیگردن. چرا؟ بخواد ما یؤمن و اکثرهم بالله الا و هم مشرکون رو معنی کنند. یعنی اکثر مؤمنون یک قده بدخیم شرک و کفر در اینا هست. چرا؟ برای اینکه این آقا که معصیت میکند، اگر موضوع رو ندونه، حکم رو ندونه، جاهل تا بالاخره یا بی تقصیر است یا با تقصیر، برای با تقصیری او هم ممکن عقاب بخوره. باید یاد بگیره نگیره، خب این معاقب میشه. اما کسی عالم به حکم است، عامل به موضوع است، وقتی شما این قضیه رو تحلیل میکنید چه در میاد؟ یعنی خدایا من هیچ بهانه ای ندارم. تا رفع ما را یعلیمون، رفع مستر رو، رفع ما را ما اکرهو، رفع سهر، رفع نسل، اینا رو بگیره. موضوع رو میدونم، خوب رو میدونم، قرآن رو میدونم، پیغمبر و اهل بیت رو میدونم، فهم میدونم اینا این رو فرمودن که این کار حرام است و شما هم نهی کردی، اما من انجام میدم. یعنی چی؟ شما این گناه عمدی را وقتی تحلیل میکنید سر از همون آیه در میاد دیگر. یه وقت هست یه کسی جاهل به موضوع است، ممکن رو تنبیه بکنن که چرا یاد نگرفتی. جاهل به حکم است، ممکن تنبیه بکنن که چرا یاد نگرفتی. اینا درست. اما کسی عالم موضوع باشه، عالم به حکم باشه، عذری نداشته باشه، سهو و نسیان نداشته باشه، این میدونه. به سخنرانی هم کرده، کتاب هم نوشته که فلان کار حرام است. خیلی خوب این داره نگاه هم میکنه. اینو شما تحلیل بکنید به همون آیه در میاد یا نه. خلاصه این گناه یعنی که خدایا نظر جناب عالی اینه که این مهنا محرم نگاه نکنم، ولی نظر من اینه که باید نگاه بکنم. تحلیل این گناه به اون شرکه. و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، یه درصدی از شرک در درون خیلی ها هست. آدم دیرو معالجه کند دیگر. این شرک ببینید، این حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو خیلی دستور خوبی است. این بیان خیلی بیان لطیفی است. اگر یه وقتی واقعا کسی عوض داشته باشد، خود رفع مالای علمون حدیث رفع میکند دیگر، یادش رفته، سهو کرده، نسیان کرده، اما میدونه این نامحرمه و دارد نگاه میکنه، موضوع رو میدونه، حب رو میدونه، سهو نیست، نهجان نیست، اکراه نیست، استرار نیست و عیالم دارد. این رو در سوره مبارکه احزاب فرمود فیسمع لا تخزعن بالقول فیسمع الذی، فرمود زنها شما وقتی با مردا تماس میگیرید مردانه حرف بزنید نه زنانه. لا تخزعن بالقول، چرا؟ فیسمع الذی فی قلبه مرض و قول نقول، اون کسی که نامحرم نگاه بکنه مریض دیگه. خب پس قرآن میگه مریضه. مرض هم از هم اون ضعیفترین مرحله شروع میشه تا و ما یؤمن و اکثر هم به الله الا و هم مشرکون ختم میشه دیگه. مرض هم مرض هم دیگه، یک بیماری و تب جزئی هم مرض است، اون قده بدخیم هم مرضه. خب این آیه را که در سوره مبارکه یوسف هست و ما یؤمن و اکثر هم به الله الا و هم مشرکون، این قده شرک و کفر در درون اکثر افراد برو یک درصد همجا در میاد دیگر. درست است، اما الان که دارد میکند میداند که خدا گفت نکن من دارم میکنم. یعنی چی؟ این نظر خود را بر او مقدم میدارم دیگه. اگر کسی آل من آمدن دارد گناه میکند، یعنی من شیطان، خدا غریق رحمت کنه شیخ الاستاد معروف حکیم الهی قمشهی رو، ایشون دو شعرش اشاره کرده که شیطان بالاخره یه سجده نکرد دیگه. خب بعضی ها نماز نمیخونن، بعد ممکنه آقابت یار بفرد بدون نماز هم دفن بشن، اما دیگه خلود و ابدیت نیست، به مقداری که نماز نخونده عذاب میبینه، این درست. اما کسی یک سجده نکرد، خلود و لعنت ابد آمده، این بچی ایشون فرمایشش اینه که جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید، ورنه بر بلبشری ترک سجود این همه نیست. حالا یه سجده نکرده، به مقدار که سجده نکرده مسجد کرده و عقابم میشه، درست. اما خالد و ابد باشد این برای چیه؟ این برای که رو در روی خدا قرار گرفته. گفت نظر جناب عالی اونه ولی نظر من اینه. این خطر در نهاد خیلی افراد هست که انسان در برابر دین می ایستد دیگر. وقتی در برابر دین ایستاد که دیگر سخن از معصیت عادی نیست که. فرعون اینجور بود و این قصه را نقل میکنند تا انسان عبرت بگیرد، مبتلا بشد. اولا شبان روز از خدا بخواهد که آلوده نشه و اگر خدای ناکرده آلوده شد فورا تطهیر بشه، دفعن و رفعن با نیایش بخواد زندگی بکند. یا جهالت حکم است یا جهالت عملی است. یه وقت است که نمیتواند درست مسئله قیامت و معاد و اینها رو خوب درک کند. یه وقت است که ضعف بدنی دارد، ضعف مزاجی دارد. اون روز میگه قد غلبت علینا شقوتنا، نمیتوانستم خودم رو کنترل کنم. بله. اما یه وقتی حالا کسی عیال دارد باز نگران میکند، این رو قرآن میگه مریض دیگه. یه وقت از کسی دستش لرزید، یعنی دست دلش لرزید، ضعف اراده داشته داشت، نمیتونه در حینی که در این خلاف میکند میلرزد که خدا چی میکند با او. این میگد من نمیخواستم معصیت بکنم ولی الان میل بر من غالب شد، قد غلبت علینا و شقوتنا، یه در قیامت همینجور میگه. اما یه کسی که نه هیچ عوضی ندارد، خودش هم عیال دارد و هیچ عوضی هم ندارد، یا رومیزی زیرمیزی این، یا اختلاس، این وضع مالش خوبه، این برای یه ملتی رو به عذاب اقتصادی رفتار کنه اینجور دستبندی میکنه. خب این یعنی چی؟ این نمیدونه که اینجور کشور رو آتش کشیدن این ناسباب است. این در برای یعنی خدایا میدونم شما گفتین نه امنیت لازمه، اقتصاد لازمه، رومیزی حرامه، زیری میزی کذاست، اقتراض کذاست، نجومی کذاست، میدونم. ولی دارم میگم شما که حقوقت کافیه، همه چی هم که داری، ولی چی این کار بکنی؟ یه عده ای رو در فشار و سقر قرار میدی. میبینید پذیرای عیال دین نگفته حالا عیاشی کن یا پرخرجی کن، تا اون مقداری که دستت برمیاد سعی کن وقتی میوه میخواد بخری میوه خوب بخر برای فرشته ها. این رو مرحوم صاحب وسائل تو روایات باب عتیمه و عشبه اینا نقل کردن. درسته که پرخوری و بدخوری و عیاشی بده، اما فرمود بچه ها وقتی تو منزل میری دست تو رو نگاه میکنن، شو برای که ارزون بخری این آخر شب این میوه پوسیده رو میخواد برای کی میخواد ببری؟ این دو تا روایت رو مرحوم صاحب وسائل نقل میکنن که اگر کسی به مقدار واسش نه عیاشی بکنه، سعی بکنه میوه خوب برای بچهاش ببره، فرشته ها میگن بارک الله لک. اگر به دنبال ارزانی باشه، پوسیده باشه، مونده باشه، اینا رو بگیره، فرشته هایی هستن میگن لا بارک الله لک، تو میری اون دستی تو رو نگاه میکنن. این خداست. این حرف ها بوسیدنی نیست؟ این حرف ها بوسیدنی نیست؟ خب پس بنابراین کسی در برابر این بیسته، خب بله این میشه فرعون دیگر. اما اگر نه بگه بعضی من اینطور بود، ارادم ضعیف بود، بنو بخشی، اون یه حساب دیگری دارد. اینجا فرمود که در درون هر کسی ممکنه کسی باشه و جیب مشکل حل میکنه، نه جیب. جیب، این صدر، این سینه، این مشکل حل میکنه، وگر پول مشکل حل نمیکنه. فاراه الآیت الکبرا، اونگاه فرعون این در برابر این حرفها ایستاد. ثم اد اربیاشا، بعضی از آیون امام جماعتن ما عذر میخوایم دیگه، بعد نماز جماعتشون برن. خداحافظ شما انشاءالله. الحمدلله.